أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به موانعی بود که در برخی از موارد برای جریان براءت از وجوب اکثر در اقل و اکثر ارتباطی به وجود می آمد. مانع اول در اعمالی مطرح می شد که بر فرض شروع در آن اتمامش واجبه، مثل نماز بنابر نظر مشهور، حج و عمره به طور مسلم. گفتن علم اجمالی تشکیل میشه بعد از ترک اون جزء مشکوک مثل سوره، که بعد از آن ما به رکوع برویم در حالی که سوره رو ترک کردیم، علم اجمالی شکل میگیره که یا اعاده این نماز واجبه اگه سوره جزء بوده و با ترک آن نماز باطل شده، و یا اتمام این نماز که شروع کردیم واجبه، چون این نماز تا حالا صحیح بوده و باید اتمامش کنیم. وجه اولی در جواب از این علم اجمالی مطرح شد از طرف محقق عراقی که ما با توضیحاتی پذیرفتیم. وجه دوم هم از طرف ایشان مطرح شده، فرمودن که علم اجمالی که شما تصویر کردید فرع بر جریان براءت از وجوب سوره است. ما براءت از وجوب سوره جاری کردیم بعد رفتیم به رکوع، حالا علم اجمالی تشکیل شده. نمیتونه این علم اجمالی که متفرع بر براءت مانع از جریان براءت بشه. این مطلب واقعا عجیبه. اگر یک بحث فقهی را مطرح می خواهند بکنند که ما به آن اشاره خواهیم کرد، که با این اشاره های کلی نمیشه اون بحث رو مطرح کرد، ولی اگر میخوان بحث اصولی مطرح کنند، تشکل علم اجمالی متوقف بر جریان براءت از وجوب سوره نیست، در فرض ترک سوره. رکوع بکنیم در حالی که سوره رو ترک کردیم، علم اجمالی منجز شکل میگیره، چه براءت از وجوب سوره جاری بشه چه نشه. این علم اجمالی مانع از جریان براءته، و این علم اجمالی در جلسه قبل عرض کردیم قبل از رفتن به رکوع هم هست. تعبیر به وجوب اعاده ما رو فریب نده، تعبیر کنید که یا اتمام این نماز بعد از رکوع بلا صورت واجب است، یا واجب است ما نماز با سوره بخوانیم. بله، اگر ایشون میخوان اشاره کنن به یک بحث فقهی که البته بعیده، و اون بحث فقهی اینه که ما اطلاقی در وجوب اتمام نماز نداریم، دلیل بر وجوب اتمام نماز اجماع، قدر متيقن از اجماع جاییست که نماز صحیح باشد هم واقعا هم ظاهرا. نماز واقعا صحیح باشه ولی ظاهرا مجزی نباشه، دلیل نداریم بر وجوب اتمامش. و لذا برخی از فقها مثل آقای خویی فتوا دادن اگر شما وسط نماز یه مسئله براتون پیش بیاد که امکان احتیاط نیست، سوره والضحا رو شروع کنید، ندونید بعدش الم نشرح باید بخوانید، بنابراین که اینها یک سوره باشه، یا نباید بخوانید بنابراین که دو سوره باشن و قران بین از صورتین بگیم مبتل نماز فریضه است. مشهور گفتن که شما بنابر یک طرف بگذارید برید بعد مسئله رو بپرسید، اگر کشف خلاف شد نماز رو اعاده کنید. برخی از فقها از جمله خوبی فرمودن نه خیر، این نماز رو میتونید همین الان رها کنید، چون این نماز رو هر طرفش رو انتخاب کنی فعلا مجزی ظاهری نیست، ما دلیل نداریم بر وجوب اتمام این نماز به حرمت قتل. بله، برخی از روایات هست به اون تمسک شده بر حرمت قطع نماز فریضه یا وجوب اتمام آن، از جمله این روایت حریز هست که شبهه ارسالم داره، چون بین تهذیب و من لا یزور الفقیه اختلاف هست، عذر میخوام، بین کافی، بین کافی و تهذیب اختلاف است. در کافی داره که انحریز ام من اخبره، خب ما احتمال نمیدیم که حریز یک جا مستقیم از امام نکنه همین متن رو جای دیگر با واسطه از امام شنیده باشه و نکنه اونم به یک راوی، ولذا این روایت زندش شبهه ارسال داره. متنش اینه: اذا رأیت اذا کنت فی صلاة الفریضه فرأیت غلاما لک قد ابق او غریما لک علیه مال او حیتا تتخوفها علی نفسک فقط السلاف فتبع غلامک او غریمک وقت للحیه. وسائل جلد 7 صفحه 277 که گفته میشه که این روایت مفهومش اینه که اگر این عذر برایت پیش نیاید فلا تقطع الصلا، نماز را حق نداری قطع بکنی، ولیکن غیر از این که اشاره کردیم سند شبهه ارسال داره، اشکالهای دلالی هم داره، از جمله این که ما برای مفهوم شرط مفهوم مطلق قائل نیستیم، مفهوم فعل جمله قائلیم، ان شربت هذا السم تموت مفهوم مطلق نداره که ان لم تشرب السم فلا تموت ولو به خودت تیر بزنی، مفهوم فعل جمله است که ان لم تشرب هذا السم فلا تموت فعل جمله، مفهوم مطلق ندارد جمله شرطی. ثانیاً این شرط در اینجا محقق موضوعه، اذا کنت فی صلاة الفریضه فرأیت غلاما لک قد ابق فقط السلام فتبع غلامک، مثل این میشه ان رزقت ولدن فختن، مفهوم نداره. بله، از اینکه این شرط رو ذکر کردم میفهمیم فعل جمله دخالت داره در حکم، ولی مفهوم مطلق دیگه قطعا نخواهد داشت، که اگر این شرط نبود مطلقا قطع نماز حرام است. فقط استلات فتبع غریب غلامه. سالسن مفهوم اقطع الصلات این نیست که لا تقطع الصلات، مفهومش اینه که من دیگه تو را ترغیب به قطع نماز نمی کنم. درسته که این در مقام توخم حضر گفته فقط الصلات، ولی بالاخره لسان ام لسان ترغیبه، میگه اگر در اصلاح نماز غلام فراری تو دیدی یا بدهکار فراری تو دیدی یا ماری دیدی که میترسی به تو حمله کنه نماز رو قطع کن، خب مفهومش فرق میکنه با این جمله که میگه فلا بأس ان تقطع الصلاة. فلا بأس ان تقطع الصلاة مفهومش میگه ففی قطع الصلاة بأس، اما بالاخره این مدلول استعمالش امره و مفهومش اینه که دیگه ما ترغیبت نمی کنیم به قطع نماز در فرضی که عذر نداری، ولو از باب این که قطع نماز مکروهه. حالا تفصیل بحث فقهی در جای خودش. خلاصه اینه که ما دلیل بر وجوب اتمام نماز فریضه یا حرمت قطعان غیر از اجماع نداریم. این اجماع رو هم که بعضی مثل های سیستانی عمل نکردن، گفتن با عذرهای عرفی میشه نماز رو قطع کرد، شک در رکعات رو لزوم نیست بری یاد بگیری. گفتن مرحوم عاشق حسن علی مرواری در ایام پیری به این نوه ها اینا مسائل شکیات رو یاد میداد. یکی از این نواها گفته بود که آقا ما یاد نمیگیریم، های سیستانی نظرش اینه که میشه نماز رو قطع کرد و از نو خون تو ذوق بنده خدا زده بودن. حالا مقصود اینه که های سیستانی میگه اصلا حتی فریضه صحیحه ظاهری و واقعیه رو هم میشه با کوچکترین عذر عرفی به هم زد. حالا ما اونو نمیگیم، اما قدر متقن از اجماع بر حرمت قطع و وجوب اتمام صلات صحیحه ظاهرن و واقعنه. ولذا اگر محقق عراقی اینو میخواست بفرماد در نماز حرف خوبی بود که تا براءت جاری نشه از جزئیت سوره این نماز صحیح ظاهری نمیشه، تا صحیح ظاهری نشه طرف علم اجمالی به حرمت قطع یا وجوب اتمام قرار نمیگیره، چون آخرش اینه که براءت جاری نشه احتمال میدیم صحیح واقعی باشه ولی صحیح ظاهری دیگه نیست. خب کی گفته قطع این نماز حرام؟ یا صحیح واقعی نیست پس باید اعاده کنیم، یا صحیح واقعی است پس قطع آن حرام است. نه، ممکنه صحیح واقعی باشه ولی چون صحیح ظاهری نیست قطعش هم حرام نیست. اگر محقق عراقی اینو بفرماید خوبه، ولی ما حاکز از زنوبه. و وانگهی در غیر نماز چی؟ همش که بحث نماز نیست، ما در حج اطلاق داریم که اتمام حج واجب است. حالا ما در حج در اعمال عمره تمتع براءت جاری کردیم، طواف بیرون مقام رو با اصل براءت تصحیح کردیم، اعمال عمره تمتع رو به همین نوع انجام دادیم، روز عرفه شد. شک میکنم یا این حج ما باطل است باید اعاده کنیم، یا صحیح است پس باید اتمام کنیم آن را. دیگه این خطاب مطلق لفظی داره و اتم الحج و العمره لله. خب حالا عرض بکن جواب سومی که ممکنه داده بشه از این علم اجمالی اینه که گفته میشه آقا استصحاب وجوب اتمام علم اجمالی رو منحل میکنه. وقتی ما هنوز سوره رو ترک نکرده بودیم که اتمام این نماز واجب بود، استثنا میگه بعد از اینکه ترک کردیم و رکوع رفتیم باز اتمام این نماز واجبه، دیگه یک طرف علم اجمالی منجز تفصیلی داره از وجوب اعاده نماز براءت جاری میکنیم. اینم به نظر ما درست نیست. اولا این بیان اخص از مدعاست. گاهی ما همون الله اکبرمون مشکل شاید داشته باشه، وضوعمون شاید مشکل داشته باشه، اون که دیگه از اول اگر مشکل داشت که علم به حدوث وجوب اتمام نداریم تا آن را استصحاب کنیم. ثانیا کی میگه اتمام نماز واجبه؟ شاید قطع نماز حرامه. نگید خب استصحاب میکنیم بقای حرمت قطع را، بگیم نشد. استصحاب بقای حرمت قطع ثابت نمیکنه که این استدبار قبله بعد از رکوع بدون سوره مصداق قطع است. شاید اون رکوعت مصداق قطع باشد. شما میخواهید استصحاب کنید بقای حرمت قطع را و ثابت نمیکنه که الان که استدبار قبله کرد بعد از رکوع الان قطع میکنید نماز را. شاید با همون ترک سوره و رکوع کردن قبل از اتیان سوره نماز را ابطال کردید. والباطل لا یبطل ثانیه. مگر مثال خویی بگید حرمت قطع یعنی حرمت ایجاد منافیات در اثناء نماز، یعنی مثلا استصحاب میکنید حرمت قبله را، استصحاب کنید حرمت استدبار قبله را، خب بله اون مشکل حل میشه. ولی خلاف ظاهره، ظاهره اینه که حرمت رفته رو عنوان نقض، عنوان قطع. اینو معنا کنیم ایجاد منافیات نماز در اثنا، این دلیل میخواد، قرینه میخواد. براءت میگه که این استدبار قبله که بعد از رکوع میکنی انشاءالله حرام نیست، چون انشاءالله این قطع نیست. تعارض میکنه با براءت از وجوب اعاده نماز. ثالثاً آقا درسته اتمام این نماز واجب بوده قبلا، ولی اتمام این نماز چیه؟ سوره خواندن و رکوع رفتن، یا رکوع رفتن ولو بدون سوره خواندن؟ معلوم نیست، ما نمیدونیم. اونی که ما یقین داشتیم به وجوبش مردد بود که آیا واجب است اتمام به این معنا که اقرأ سوره ثم اركع، یا به این معنا که اركع ولو لم تقرأ سوره. اگر وجوب اتمام به معنای اقرأ سوره ثم اركع باشه، دیگه استصحاب آن قابل تنجیز نیست، امکان ندارد دیگر من بعد از رکوع رفتن آن را انجام بدم. بعد از رکوع رفتن چیکار کنم؟ قرائت سوره کنم بعد برم به رکوع؟ فسیف زیات اللبن، قبل از رکوع دیگه سوره رو ترک کردم، میگم الان چیکار کنم؟ مگر بگید این قبلا منجس شده که این میشه وجه اول؟ فعلا ما بحث وحش اول رو ازش رد شدیم. خب پس این وجه دومم و این وجه سومم درست است. وجه جامع بین ما یقبل التجهیز و ما لا یقبل التنجیز است. وجه چهارم
شما استثناء موضوعی نمی‌کنید قبل از اینکه سوره رو ترک کنه استدبار قبله مصداق قطع. الان هم استثناء
این میشه استثناء تعلیقی در موضوعات. این که شما میگید قبل از اینکه برم به رکوع استدبار قبله قطع بود، این مثل این میمونه که یک ساعت پیش اگر تیر میزدیم به این عرض شود که لحاف زید کشته میشد، استصحاب بگه الانم اگر تیر بزنیم به این لحاف زید کشته میشود، این استصحاب تعلیقیه به نحو اردع الانها. استصحاب تعلیقی است، اون استصحاب تعلیقی در موضوعاته. لو رمیت السهم قبل ساعت الاله هذا اللهاب لقتلت زیدن. اینو استحساب کنیم، بگیم الان که تیر زدیم به این لهاب که ممکن اصلا زید دیگه زیر این لهاب نباشه، رفته باشه بیرون، بگیم پس ثابت میشه ما زید رو کشتیم. این استحساب تعلیقی در موضوعات قطعا اصل مثبته. وچه اخیر که وچه چهارم هست، عرض کنم اون مطلبی که ما گفتیم، اطلاق مقامی در اصل براءت رو اگر بگید که اصل براءت از جزئیت، میگه این نماز صحیح ظاهریست و عرف غفلت نوعی داره، آثار نماز صحیح واقعی رو هم بار میکن. یکی از آثار صحت واقعی نماز وجوب اتمام و حرمت قطعه. در واقع اصل براءت میشه اصل سببی، اثبات میکنه با اون غفلت نوعیه وجوب اتمام این نماز و حرمت قطع آن را، که خب دیگه این وجهیست فنیاً مشکل داره دیگه، با ادعا غفلت نوعیه و اینها باید تمامش کنیم، ولی اگر این ادعا رو نکنیم چه بکنیم؟ خیلی جاها دچار مشکل میشیم و به نظر ما ادعای عرفی هم هست. خب از مانع اول گذشتیم. مانع دوم اختصاص داره به اون اقل و اکثرهایی که زیاده در آن مبتله. زیاده در همه جا که مبتله، مثلا زیاده در غسل جنابت که مبتل نیست، شما دو بار سر و گردن رو بشون که مبتل نیست. زیاده در وضو تا اخلال به مسح به آب وضو نکنه که در غسل ید یسرا هست، مبتل نیست، شما ده بار صورتتو بشور. اگه مخل به قصد قربت نباشه که عادتا نیست، وضوت باطل نمیشه. اما زیاده در طواف مبتله، زیاده در سعی مبتله، زیاده در نماز مبتله. منظار فی صلاته فعلیه هلاده و گفته میشه که خب براءت از جزئیت سوره جاری میکنی، براءت از وجوب سوره جاری میکنی، بهت میگم حالا علم اجمالی تشکیل میشه، یا واجب است نماز با سوره پس این براءت تو بی خوده، یا اگه واجب نباشه نماز با سوره پس خواندن سوره به قصد جزئیت و به قصد وجوب میشه مصداق من زاد فی صلاته فعلیه اعاده، و از اون راه نماز باطل میشه. بله، اما شما همین لا به شرط، واجب لا به شرطه ولذا میتونی نیاری، ولیکن اگر بیاوری به قصد جزئیت نباید بیاوری، به قصد استحباب باید بیاوری. اگر سوره که واجب نباشد، مثلا آقای زنجانی الان خواندن سوره رو واجب نمیدونه، اگر شما سوره بخوانی به قصد این که واجب است، زیاد کردی در این نماز، قصد کردی جزئیت سوره را در حال که جزء واجب نیست، میشه مصداق منزاد. اشکال اینه. اینم حالا ممکنه شما بگی آقا من کی این کارو میخواستم بکنم، من کی میخواستم سوره رو به قصد جزء واجب بیارم که شما برای من هی علم اجمالی تولید میکنید. میگیم شما نمیخواستی این کارو بکنی، ولی امکانش که هست کسی این کارو بکنه. خب بالاخره علم اجمالی تشکیل میشه دیگه، مثل علم اجمالی داری یا این آب شیرین نجسه یا اون آب شور. شما بگی من تو عمرم آب شور نخوردم، الانم نمیخورم، کار به تو نداریم که. بالاخره شارع بیاد بگه میتوانید این آب شور را بخورید و بگه میتونید آب شیرین رو بخورید، این میشه ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی. خب جوابهای از این مانع دوم ممکنه مطرح بشه که ما جمع آوری کردیم از کلمات بزرگان در فقه. جواب اول جوابی است که از برخی از کلمات آی خوی استفاده میشه، که زیاده یک عنوان مرکب از این که چیزی را به قصد جزئیت بیاوریم در حالی که واجب نباشد. عدم و وجوب شیء و الاتیان و بهی به قصد جزئیت للواجب. ذم الوجدان للعرض میکنه استصحاب یا استصحاب میگه حالا بنابرای که استصحاب جاری بشه که ما جاری دونستیم دیگه، استصحاب میگه سوره واجب نیست در نماز، این بل استصحاب. وجدانم که میگه شما قصد کردی سوره را جزء واجب باشد، ثابت شد پس زیاده هست. یعنی عنوان منزاد حجت داریم منطبق میشه بر کار شما، ولی زایل مجمالی عملا منحل میشه. اینجوریه که بگیم شک دارم زیاده است یا نه. مقتضای ذم الوجدان است اینه که اتیان به سوره به قصد جزء واجب بودن برای کسی که براءت داره این مصداق زیاده است. خب این بیان درست نیست. عنوان زیاده، عنوان بسیط، مثل عنوان اعما، عنوان بسیطه. بله انتظامش از دو چیز، قابلیت البصر و عدم البصر. اما میتونید با استصحاب این که این جنین که الان 9 ماهشه چشم ندارد و الانم بلوجدان قابل از چشم داشته باشد فهو اعما، خب اصل مثبته دیگه. اینجا هم همینطوره. شما ذم الوجدان الاسم بگید در عنوان مرکب خوبه، ولی عنوان زیاده عنوان بسیطه. انتزاع میشه از عدم وجوب شیء و الاتیان و بهی به قصد الجزئیه. جواب دوم جوابیست که خویی خیلی روشن در موسوعه جلد 19 صفحه 247 بیان کرده. فرمود آقا منزاد یعنی منزاد علا وظیفته الواقعیه او الظاهریه. وقتی که براءت میگه سوره جزء نماز نیست، بعد از این بگی سوره را به قصد جزء بودن نماز میخونم، وجدانن زیاد کردی بر مقتضای وظیفه ظاهریه. وظیفه ظاهریت دیگه نیست سوره رو بیاری، زائد بر وظیفه ظاهریت قصد جزئیت کردی. اگه قصد جزئیت نمی کردی، قصد احتیاط می کردی، مشکل نبود، زیاده صرف نمی کرد. خب این جوابم درست نیست. آه انصافا منزاد ظاهرش این منزاد علا وظیفت الواقعیه. عناوین ظهور دارن در حکم واقعی. خدای خویی در بحث اجزا به مرحوم آخون همی اشکالو کرد، گفت لا صلاة الا به طهارتن، ظاهره در طهارت واقعی است. آیا آخون شما میگی نه کل شئ لک طاهر، اثبات که کرد این صوب من طاهره، مصداق شرط طهارت صوب رو ایجاد میکنه. خب این خلاف ظاهره لا صلاة الا به طهارتن است، که ظاهرش که طهارت صوب واقعا شرطه نه طهارت ظاهریه آن. ولذا میگیم آقای خویی اگر من بیام بعد از قیام، بعد از قیام شک کنم نسیان سجدتین کردم یا نه، بگم بر میگردم چون زن دارم که نسیان سجدتین کردم، به زنم اعتماد میکنم، بر میگردم دو تا سجده رو به جا میارم، این زیاده بر وظیفه ظاهری است یا نیست؟ زیاده است دیگه، چون قاعده تجاوز رو برای همین جا گذاشته بودن دیگه که اعتنا نکن به شکت. رفتیم پرسیدیم، گفتن که تاس ثابت نشه که شما به جا بوده این تدارک سجدت اینه، نمازتو باید اعاده کنی. ما رفتیم فیلم نمازمون رو پیدا کردیم از اون دوربین از اون هر سمت خدمت دوربین مخفی دیدیم، آره ما یادمون رفته بوده دو سجده رو به جا آوردیم، خوب شد که برگشتیم. آی خویی طبق این بیان باگه نخیر خوبم نشد. چه اگه بر نمیگشتی نمازت باطل بود. تو حالا فهمیدی که نسیان سجدت فقد رو. اگه حالا هم که برگشتی نمازت باطله، چرا؟ بلکه زیاده بر وظیفه ظاهریه بود. بعید آی خویی اینا رو ملتزم بشه. پس این جواب درست نیست. جواب سوم، در بوز گفتن من یه جوابی میدم دیگه رد نکنید خدایش، قبول کنید. این سوره که شما میخونید به قصد وجوب، با اینکه اصل براءت میگه واجب نیست، تشریع محرم هست یا نیست؟ بالا غیرتا بگید تشریع محرمه دیگه. وقتی تشریع محرم بود قطعا این سوره واجبم بود، اما این سورهی که به قصد جزمی وجوب آوردید مصداق تشریع محرمه و این مشمول امر به اتیان سوره نیست، نهی داره، مصداق تشریع محرمه. پس علم پیدا میکنیم به این که این سورهی که ما خواندیم به قصد وجوب امر ندارد، پس دیگه اصلا نیاز به ذم الوجدان درست نیست. قصد جزئیات کردیم بل وجدان، امرم نداره بل وجدان، ولو به خاطر اینکه مصداق تشریع محرمه. بحوث جلد 5 صفحه 342 میگیم آیه صدر، خب این مبتنیه بر یه مبانیه که برای ما حل نیست. تشریع کی میگه عنوان فعله؟ تشریع عنوان معاف نفس، بدعت عنوان فعل. مثلا نماز تراوی بدعت بود، فعل خارج. تشریع یعنی اسناد ما لا یعلم الالله. این اسناد مصداقش این این سوره است یا اون بنای نفسانی است؟ مصداقش بنای نفسانی است دیگر. این سوره مصداق تشریع نیست، ولی زو حرمت به او سرایت نمی کن. تا بگید یقینا این حرامه، پس یقینا وجوب شامل آن نمیشه. نه، سوره خوندن بدعته. سوره خوندن که بدعت نیست. این تشریعش اینه که در نفسش بنا گذاشت بر وجوب سوره، در حالی که نمیدونه سوره واجبه. و این بناء نفسانیش انتدین ایاک انتدین الله به ما لا تعلم. نه اون که دیگه طبق اصل براءت دیگه.
آقای خویی مبتنیت زیاده رو وقتی میگه ام زیاده فعلیه، خود مبتنیت و مبتن ظاهری میدونه تو جایی که زیاده ظاهریه باشه. اگه بعدا کشف خلاف بشه تو مثالی شما میزنید مبتنیت واقعی نداره، ظاهری.
حالا ایشون یه اشکالی کردن، برگردیم به جواب آی خویی توضیح بدیم. آی خویی فرمود زیاده بر وظیفه واقعی یا ظاهری مبتله، ظاهرش اینه که مبتل واقعی است، ولی اگر آی خویی بگه نه به مناسبت حکم موضوع زیاده بر وظیفه واقعی مبتل واقعی است، زیاده بر وظیفه ظاهری مبتل ظاهری است، اگه اینو بگه دیگه اون نقض ما وارد نیست. چون بعد از کشف این که من نسیان کرده بودم سجدتین را و تدارک کردم، خب کشف میشه که اون حکم ظاهری دیگه با علم به خلاف منتفی میشه دیگه. بعضی ها اینو گفتن ولی آقای خویی نگفته، یه توجیه میشه برای کلام آقای خویی. بعضی ها در فوت فریضه گفتن فوت فریضه عام است از فوت فریضه واقعی و ظاهری، اینو آقای خویی هم داره. مثلا شما در اسنای وقت شک دارید، نماز خوندید، اینا استثاب میگه نخوندید. فریضه ظاهریه با این استثاب درست میشه. اگه نماز رو اعاده نکنی فوت شده از وظیفه ظاهریه بلوجدان. بعد اونجا بحثه که خب حالا بعد از خارج شدن وقت، ای من یادم اومد که نه نماز اول وقت خوندم چی؟ گفته میشه که فوت فریضه ظاهریه موضوع برای وجوب قضاء ظاهرنه، فوت فریضه واقعی موضوع برای وجوب قضا واقعا. اگر آی خویی هم اینو بفرماد اون نقض ما دیگه جواب داده میشه. اما حل ما اینه که ظهور نداره من زاده فی صلاته در زیاده بر وظیفه ظاهریه، انصرافش به زیاده واقعی است. خب جواب چهارم که ما میگیم که شما به اونم اشکال کنید انشاءالله تا ببینیم چی میشه. حتی از تای اثر رسول بریم سراغ خدا و اهل بیت اونها حل کنن. جواب چهارم که ما به ذهنمون میاد اینه بگیم آقا ما دنبال راه حل برای چی میگردیم؟ دنبال این که مشکل نماز رو حل کنیم دیگه. مثلا تو نماز چه کار میخواد بکنه این آقا؟ مثلا سوره را که اصل براءت میگه واجب نیست، سوره بخواند به قصد اینکه جزء است برای نماز. این مشکلش چیه؟ اصلا زیاده برای استحقاق نمیکنه. برای اینکه سوره واجب نباشه مستحب که هست. جزء مستحب به این نماز، جزء مستحب به این فرد که هست. پس جزء اگر بگید واجبه، اگر بگید من این سوره رو میخوانم به عنوان اینکه واجب است، این عرفاً نماز شما مشتمل بر زیاده عملیه نیست، این زیاده تشریعی است. زیاده تشریعی یعنی زاد فی ذهنه شیئاً فی الصلاة. مثل اینکه رساله بنویسی، تو رساله بنویسی شهادت بر ولایت امیرالمومنین جزء تشهد است، خودم ممکنه اصلا این کارو نکنی. این میشه زیاده تشریعی، یعنی با این حرف زدنت زیاد کردی، زیاده تشریعی کردن. من زاده فی صلاته که زیاده تشریعی نمیگه، زیاده عملیه رو میگه، یعنی اون که در خارج چیزی اضافه کنه در نمازش. خب اینی که من در ذهنم واجب کردم این سوره رو با اینکه نمیدونستم واجبه، زیاده تشریعی است. من زاد زیاده عملیه رو میگه. خب آقای همه مردم دارن سوره میخونن تو نماز، من هم سوره خوندم، اتفاقا مختصرترین سوره رو هم انتخاب کردم، سوره کوثر. حالا تو ذهنم قصد کردم وجوبش رو، میگن زدت فی صلاته که عملا، کی زدت فی صلاتی عملا؟ بله زدت فی صلاتی تشریعا، یعنی این عرض شود که مغز مشکل داره. حالا شما یک مثالی بزنید. اون که زاده صدق نمی کنه که کسی بیاد مثلا چیکار کنه، رکوع رو اونقدر خم بشه که آب اگر بریزن تو کمرش آب تکون نخوره و قصد وجوب بکنه. آخه با این که بازم اونجا هم همین خواهی مستحبه. اینجا اجازه بفرمایید بعد از این میگن منزاد صدق نمی کنه. اگر یک جا یا جایی ما احراز کنیم منزاد صدق میکنه، باشه علم اجمالی منجز باشه، اما عملا ما دوچار مشکل نمیشیم. ببینید آی خویی میگه که اگه سوره واجب نباشه قصد جزئیت بکنی این مصداق زیاده است. ما اینو قبول نداریم. اما که ما ببینید اولا ما جزء مستحب این نماز به عنوان این مصداق و قبول داریم که عرفا این جزء مستحب نماز، بله جزء واجب به ما و واجب حق با خوی ما، جزء واجب به ما و واجب نداریم، چون جزء واجب یعنی اون که لا یصح الواجب و بدونه، جزء واجب یعنی این با مستحب بودن نمیسازه، اونا قبول دارم نمیشه یه چیزی مستحب باشه در حال جزء واجب به ما و واجبون باشه، یعنی لا یتم الواجب بدونه، اونا قبول دارن. اما جزء این مصداق، جزء این نماز، جزء مستحب این نماز چه اشکال داره؟ و زاده برای صادق نیست، چون زیاده عملیه مبتلا، آقا زیاده ذهنیه مشمول منزاد نیست، ولذا به نظر ما مشکل در نوع موارد حرف حل شک کم بکنیم در صدق زیاده از میکنیم که انشاءالله زیاده صادق نیست، براءت از مانعیت زیاده جاری میکنیم و مشکل ما حل میشه. این مانع دوم هم با توسل انشاءالله حل میشه، میریم سراغ مانع سوم انشاءالله فردا.